холбоотой нэг хатвар.
یکی از صداهای شنیدنی که خیلی وقتا ما از آن در هیاهوی صداهای مختلف غفلت میکنیم صدای کتاب است. دعوت میکنم در این لحظه صدای کتاب را همراهی کنید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام، وقتتان بخیر. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خوانش کتاب از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران نوشته محمد داوود عرفان. گشت و گذار ما در تبریز است. از راننده میخواهم که مرا به باغ کمال که در تبریز بیشتر به دو کمال شهرت دارد برساند. راننده مؤدبانه از من میپرسد که شغلم چیست و چرا اینقدر به اماکن قدیمی علاقه دارم. به او میگویم استاد دانشگاه هستم. سوالات زیادی از من میپرسد، اینکه چه رشته خوب است که پسرش درس بخواند و استادان دانشگاه چقدر حقوق میگیرند و چرا آمار طلاق بالا رفته است و از این دست سوالات بی‌در و پیکر. وقتی میبیند که علاقه به پاسخ دادن ندارم سکوت میکند و من از پنجره زیبایی های تبریز را تماشا میکنم. باغ کمال آرامگاه دو شخصیت برجسته منطقه فرهنگی ماست: کمال الدین مسعود خجندی، شاعر و عارف، و کمال الدین بهزاد هراتی، نگارگر معروف مکتب هرات. البته در این باغ سلطان محمد نقاش که مؤسس مکتب نگارگری تبریز خوانده می شود در کنار دو کمال دفن شده است. باغ کمال کاملا بنایی تازه با معماری سنتی است. با ورود به باغ با مردی میان سال که انسان شناسی خوانده است هم سخن می شوم. او از اینکه باغ کمال را دو کمال می خوانند احساس خوبی ندارد. می گوید این نامگذاری عوامانه است. از قرنها نام اینجا باغ کمال بوده است. باغ کمال خجندی که از احترام فوق‌العاده‌ای در تبریز برخوردار بوده است. او حتی از اینکه بناهای ساخته شده در باغ کویری است و بر اساس محیط جغرافیایی و اقلیم آذربایجان ساخته نشده ناراحت است. حرف او را از این منظر تایید می کنم. اما می گویم که مرمت این باغ فوق‌العاده زیباست. سه تندیس از شخصیت‌های فوق در داخل باغ قرار دارد و کمی آنسوتر مجسمه ایستاده از کمال خجندی قد برافراشته است. حالا که با باغ کمال آمدم خوب است که کمی در مورد این سه شخصیت برجسته شعر و هنر بنویسم. کمال الدین مسعود خجندی که این باغ از آن او بوده است، شاعر و عارف نامداری است که در قرن 8 هجری قمری در خجند فرارودان تولد یافته است. گفته می شود که او با حافظ معاصر بوده است. امیر علی شیر نوایی در تذکره مجالس النفایس در مورد او و حافظ نوشته است: بعضی از عرفا که به صحبت شیخ کمال و خواجه حافظ رسیدند گفتند که صحبت شیخ بهتر از شعر اوست و شعر حافظ بهتر از صحبت او. او پس از تحصیلات مقدماتی به جهانگردی پرداخت و عزم سفر به بیت الله کرد. پس از زیارت کعبه در مسیر راه به آذربایجان رسید. مردم آذربایجان که به عرفان عشق می‌ورزیدند او را گرامی داشتند. سلطان حسین جلایر مقدم او را گرامی داشت و باغ و خانقاهی برای او ساخت و او تا آخر عمر در همین باغ سکنا گزید. دیوان شعر او در حدود 8000 بیت است که بیشتر در قالب غزل سروده شده و در 3 جلد اقبال چاپ یافته است. یکی از اشعار معروف او مرآت الخیال است که به حافظ فرستاده است. یار گفت از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم. وانگهی دزدیده در ما می نگر، گفتم به چشم. گفت اگر یابی نشان پای ما بر خاک راه، برفشان آنجا به دامنها گوهر، گفتم به چشم. گفت اگر گردی شبی از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر، گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده‌ای از ما ببر، گفتم به چشم. گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد به عشق، هم به مژگانت بروب آنجا گذر، گفتم به چشم. گفت اگر داری خیال درد وصل ما کمال، تشنگان را مژده‌ای از ما ببر، گفتم به چشم. کمال‌الدین خجندی به تبریز عشق می‌ورزید و این عشق را می‌توان از لابلای اشعارش دریافت. تبریز مرا راحت جان خواهد بود، پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود، تا در نکشم آب چرنداب و گجیل، سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. راهنمای باغ کمال میگوید که سالانه تعدادی از علاقمندان کمال الدین خجندی از کشورهای آسیای میانه به دیدن آرامگاه او میآیند. من کمال الدین خجندی را زیاد نمی شناختم، اما بیتی از او را از دوران نوجوانی به یاد دارم. مگر اصحاب دل رفتند و شهر عشق شد خالی، جهان پر شمس تبریز است و مردی کو چو مولانا. شخصیت دوم خفته در این باغ کمال الدین بهزاد هراتی است. هرچند در مورد آرامگاه کمال الدین خجندی در این باغ هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما وجود آرامگاه کمال الدین بهزاد در این باغ محل تردید است. زمانی که من از شاهرود سوی تبریز حرکت می کردم، استاد حسینی سفارش کرد که حتما از سنگ مزار بهزاد عکسی بگیرم تا مشخص شود که واقعا آرامگاه او در تبریز است یا هرات. و مزار دو کمال می روم. مزار آن دو شبیه زیر زمینی است. لامپ پایین روشن نمی شود و تابلوهایی که بر دیوار نصب شده به سختی خوانده می شود. مزار آن دو در کنار هم چون دوگانگی دو قلو قرار گرفته است. سنگ های مزار آنان کاملا تازه ساخته شده است. از راهنما در مورد سنگ مزار اصلی بهزاد می پرسم. او می گوید احیاناً سنگ مزار در بخش سنگهای مزار موزه آذربایجان باشد. بعداً برای دیدن سنگ مزار بهزاد آنجا رفتم، ولی دروازش بسته بود و معمای سنگ مزار بهزاد نامکشوف ماند. حالا چرا آرامگاه بهزاد برای ما مهم است؟ در مورد آرامگاه بهزاد چند روایت وجود دارد. برابر یکی از روایت‌ها آرامگاه او در باغ کمال است. راهنما میگوید که حتی گفته میشود که بهزاد در جنگ با عثمانی اسیر شد و در همانجا دفن شده است. جستجوی اینترنتی آرامگاه دیگری از کمال الدین بهزاد در روستای دهونگ شهرستان بستک استان هرمزگان را نشان می‌دهد که با شماره 15395 در تاریخ 7 خرداد 1385 ثبت ملی شده است. از آنجا که زندگی او را در دوران صفوی قاجاری ثبت کردند، قطعاً فرد دیگری با همین نام است. وحید پیمان، یکی از روزنامه‌نگاران هراتی، با مطلبی که آرامگاه بهزاد کجاست، ادعای دیگری را مطرح کرده است. پیدا شدن سنگ قبری در کوه مختار که نام بهزاد در آن حک شده است و در کنار آرامگاه خواهرزاده بهزاد قرار دارد، این شایعه را دامن زده است که مزار واقعی بهزاد در هرات است و گویا او در اواخر عمر با خواهرزادش از تبریز به زادگاهش برگشته و در آنجا جان سپرده است. در تاریخ هم شواهدی از دفن بهزاد در هرات وجود دارد. کتاب گلستان هنر از احمد منشی قمی دفن او را در هرات تایید می کند. در مورد زندگی بهزاد چندان اطلاعات زیادی وجود ندارد. تواریخ دوران تیموری او را زاده هرات می دانند و استاد مسلم مینیاتور که مکتب هرات را پایه‌گذاری کرده است. او را شاگرد روح الله میرک نقی‌زاده می دانند که او نخست در کارگاه هنری امیر علی شیر نوایی مشغول به کار شد و سپس ریاست کتابخانه سلطنتی سلطان حسین بایقرا را بر عهده گرفت. پس از برافتادن تیموریان به قول بابر او در خدمت شیبانیان درآمد و به قول دیگر شاه اسماعیل صفوی او را به تبریز برد و او را رئیس کتابخانه سلطنتی مقرر کرد و در زمان شاه طهماسب دیده از جهان فرو بست. نامه عریضه بهزاد که شکوایی از نامهربانی شاه طهماسب نسبت به هنر است نشان می دهد که او از وضعیت هنر که بر اساس خوابی از شاه طهماسب و تعبیر خوابگزاران دربار در منع هنر روی داده بود ناراضی است. بهزاد در نگارگری تحول کلان ایجاد کرد. جدایی ناپذیری فرم و رنگ، انسانگرایی، توجه به محیط و پیام معنوی آثار او مهمترین شاخصه های آثار هنری اوست. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پر گل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه باهای هر دو جهان، روی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میگهی گنج خیش را بیرنج، بوی آینه
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صداهای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا است. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز بدخشان 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم با جهان رنگ همراه شوین. مدتی برنامه 10 دقیقه است.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود راز خود برند به جایی که او کنند. بر دوش غیر تکیه ز دردی کشان خطاست، دستی مگر به گردن خود چون سبو کنند. مشتاق جلوه تو ندارد دماغ گل، اینجا دل شکسته به یاد تو بو کنند. زین گلستان به سیر خزان نیز قانه ایم، رنگ شکسته کاش با ما رو برو کنند. مضمون تازه بین و قطع انتخاب نیست، هر جا دلی بود گره زلف او کنند. پر سرکش است حسن، همان به که بی دلان آیینه‌داری دل بی آرزو کنند. ای خرمنت هوا، نشوی غره نفس، زین ریشه ها که سیر خزان در نمو کنند. حیرت متاع، گرمی بازار وهم باش، یک سوست آنچه در نظرت چار سو کنند. تا حشر رو سیاهی داغ خجالت است، مردان دمی که چون سپر از پشت رو کنند. تمثال عافیت نکند گرد از این بساط، آینه ها مگر به شکستن غلو کنند. آسوده زی که اهل فنا پیش از انتقام، از وضع خیش خاک به چشم عدو کنند. بیدل، چو تار ساز جهانگیر شهرت است، در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزل زیبایی از بیدل شنیدیم. حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود راز خود برند به جایی که او کنند. یعنی ما باید از هستی خودمان، از وجود خودمان بگذریم تا به وجود او، ذات مطلق یا اون معشوق برین برسیم. بیدل در تمثیل‌های دیگری همین مطلب را بیان کرده، در قالب سایه و خورشید یا در قالب قطره و بر. و بر قطره ز تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. وقتی معدوم بشی از خود و به اون وجود مطلق برسی دیگه عدم نمیشی. یکی دو بیت دیگر هم در این غزل هست که نیازمند توضیحی هست. یکی بیتی هست که میگه که مضمون تازه بی نقط انتخاب نیست، هر جا دلی بود گره زلف او کنند. این نقط انتخاب رو میخوام توضیح بدم. مرسوم بوده که در اون زمان در کنار دیوانهای شعر بیتای زیبا و جالبی رو که برخورد میکردن به کمک یک نقطه علامت میزدن، یعنی بیتای منتخب یک دیوان رو به کمک نقطه های علامت میزدن در کنار او بیتا و به اینها میگفتن نقطه انتخاب. و بیدل بسیار به این نقطه انتخاب اشاره کرده. مثلا در جای دیگه هم میگه که ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نقطه ای از انتخاب دفترم آمد بیاد. میگه که ذره کوچک و بی ارزش در واقع نقطه انتخاب ما است، یعنی آنچه که از ما انتخاب هم میشه در عمل در حد یک ذره بیشتر نیست. یک بیت دیگری هم داره که جالب هست و باز نقطه ای داره که ما در مورد او توضیح بدم خدمت دوستان. بیتی هست که میگه که بیدل چوتار ساز جهانگیر شهرت هند، در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کند. نکته ای که در اینجا هست این هست که در اینجا بین ساز و پرده یک تناسبی است. وقتی میگه که در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند، یعنی پوشیده و پنهان هم اگر سخن بگن و گفتگو بکنن، یعنی در پرده بودن در اینجا به معنی پوشیده بودن و پنهان بودن سخن هست. منتها در این حال چون وسایل موسیقی دارای پرده بندی هایی هست، یا اصطلاحی به عنوان یک پرده بالاتر یک پرده پایینتر در موسیقی هست، بیدل بین پرده و ساز در اینجا یک تناسبی هم برقرار کرده. و در بسیاری بیتای دیگر هم بیدل این کار رو میکنه، یعنی معمولاً سر میکنه که وقتی صحبت از پرده هست کلمه ساز رو هم به کار ببره یا برعکس. مثلا در جای دیگه هم گفته که در پرده هر ساز کمین تازی هست، با هر بالی نوای پروازی هست، و موارد بسیار دیگری که معمولاً وقتی که بیدل کلمه پرده رو به کار میبره سعی میکنه که ساز رو هم در کنار او بیاره یا برعکس. یک مثال دیگر رو هم خدمت شما بگم. میگه که ز قانون نفس جستم رموز پرده هستی، همین آواز میامد که بی ساز است آهنگم.
این قدر دانم که جنسی خوربانی بیدلم، این قدر دانم
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
Shabbat Shalom. جیان بستت بر من.